چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک قلب و دو رویا. نویسنده علیرضا مهربان، بازیگران بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم، شیرین سپهراد، سیما خوشچشم، فرشید صمدی پور، نگین خواجه نصیر، محمد سعید سلطانی، عباس توفیقی، منا صفی، محمد پور حسن، ماندانا محسنی، محمد مجدزاده. کارگردان امیر زنده‌دلان. گوینده شهریار همزیان. صدا بردار رضا طاهری.
افکتور محمد رضا قبادی فر.
تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت ششم،
با نام و یاد خدا. یاران و همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های گذشته از نمایش یک قلب و دو رویا با هم شاهد بودیم که بهرام که در ضمن خواهر یحیی یعنی یلدا را به زنی گرفته، در کنار یحیی دو یار جدا ناشدنی هستند. از طرف دیگر سنجر رئیس نظمیه شهر شمالی که به خاطر تنبیه انضباطی تبعیدی نظمیه شهر بارانی شده، قصد دارد که با دستگیری چند مشروطه خواه مخالف شاه قجری با قدرت به پایتخت برگردد و ترفیع بگیرد. او خواهرش سقرا را برای خواستگاری از بانو، خواهر کوچکتر بهرام، به منزل ابریشمچی‌ها می‌فرستد و در همین مسیر با توطئه و کتککاری توسط اوباش تحت فرمانش یکی از خواستگاران پروپا قرص بانو را از میدان بدر می‌کند و به طور رسمی به سراغ بهرام در محل کارش یعنی بلدیه می‌رود. از طرف دیگر یلدا که می‌داند برادرش یحیی دلباخته بانو خواهر بهرام است و فقط به خاطر درگیری‌های سیاسی سکوت کرده، پا پیش می‌گذارد و بحث خواستگاری یحیی برملا می‌شود. میرزا نبی پدر خانواده تصمیم می‌گیرد تا دور از هیاهو خواستگاری یحیی را بپذیرد و با این روش پای سنجر را از زندگی بانو ببرد. سنجر با سوء استفاده از ضعف شخصیتی رحمان، داماد بزرگ خانواده که خودش را به خاطر سرزنش‌های همسرش بنفشه تو سریخور و حقیر می‌داند، او را با تطمیع به جاسوسی وامی‌دارد و ازش می‌خواهد که با ایفای نقش طرفدار مشروطه به بهرام و یحیی نزدیک شود تا آنها محل اختفای چند نفر از مشروطه خواهان متواری را با جلب اعتماد رحمان فاش کنند. همراهان ارجمند، اینک ادامه نمایش یک قلب و دو رویا رو بشنوید.
سلام عرض شد قربان.
بیا جلو نمت.
اطاعت قربان. دستبوسم قربان.
این جاسوس دو جانبه چی میگه؟
گیج شده قربان، بیچاره نمیدونه واسه چی قاطی این لات و لوتا یه انتر منتر آوردیمش نرسینیه. تو را حسابی دگنک خورده.
چی فکر کرده؟ بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره.
بله.
قرار نیست که فقط موقع جمع کردن غنایم کنارمون باشه. اینجا غنیمت دستچین نداریم، شکست و پیروزی در همه.
قربونه دهن سنجر خان که همینجوری دور رو گوهر می‌ریزه.
برو بیارش تو که فرصت چونه زدن با تو رو ندارم. باید هرچه زودتر نقشمون رو پیاده کنیم.
رو جفت چشام اطاعت. های تو
آله.
همون که اعتراض داشتی، شاگرد حجره ابریشم فروشی، بیا داخل.
چش
بیا برو داخل.
بچون
چش برو جلو.
به به آقا رحمان، همکار عزیز و محترم.
سنجر خان نوکرم، من به نعمت خان آشناییت ندادم که یه وقت کسی از خانزادی من بوی نبره، ولی هنوز حیرانم که چرا اینجا، اونم با این اوباش.
نعمت
قربان،
این رفیقمون هنوز حالیش نشده که چرا اینجاست. لطفا شیر فهمش کن که چرا اینجاست.
اطاعت قربان.
دهن دماغم خونی شد.
آروم باش رفیق همکار، تو خواستی بفهمی که چرا اینجایی. بیشتر وقتا فهمیدن درد داره، پس ساکت باش و دردشو تحمل کن. برای رسیدن به هدفهای بزرگ چند تا مشت و لگت خوردن از این نعمت نظمیه چیه چلغوز که چیزی نیست. فکر کردی واسه دیدن توی تحفه هر بار شال و کلا میکنیم و با لباس مبدل آواره کوچه و محل میشیم؟ نه نه عزیزم، اینجوری هم نیست. قائله دعوای علکی جلوی بازارچه تیاتری بود که من ساختم.
تیاتر؟
دخنگ بازی در نیار دیگه رحمان. سنجر خان باید کار داشت، مجبور شدیم این 10-12 تا تنلش علاف رو به کار بگیریم و خیلی طبیعی بکشیم نظمیه. شرمنده داداش، واسه باقی نمایش روحوزیمون باید بزک دوزک می شدی. این مشت و لگدام واسه همونه، نمیشه که مجرم باشی و عقوبت نبینی. آره
من که گیت شدم. شما داری چی میگی؟
این نعمت خیلی خره. مامورای خفیه شخصی من خبر آوردن که این بار به طور قطع و یقین برادر زن تو بهرام و اون رفیق عاشق پیشش یحیی جزء خرابکارای قطعی مشروطه چی هستن که دارن نیروهای فراری مشروطه خواه رو پناه میدن. بین اونا جا و مکان یکیشون به طور قطع و یقین پیدا شده که از طرف بهرام و یحیی حمایت میشه. بردنش توی خونه امن تو محله ساغری سازان.
متوجه شدی چی گفت؟
خب الحمدلله، پس برید دستگیرشون کنید. این که خیلی خوبه، هدف شما هم همین بود دیگه.
ده نه دیگه، اشکال کار همینجاست رحمان. من که الکنم، باقیشو سنجر خان خیلی شیوا و واضح برات میگه. بفرما سنجر خان، بفرمایید.
این یارو که مامورای خفیه پیداش کردن یه روزنامه چی پیزوری بیخاصیته. اصل کاری ها جای دیگه هستن. الان اگه ما اینو دستگیر کنیم و ببریم پایتخت، هنر بزرگی نکردیم. تازه این خرابکارا هوشیارتر میشن و حواسشون واسه اختفای بقیه ی عاملین ضد سلطنت قاجار جفت و جورتر میشه. ما باید از موقعیت پیش اومده نهایت استفاده رو ببریم و جوری برنامه بچینیم که بهرام و یحیی به تو اعتماد کنن.
بله.
تو اگه وارد سیستم اونا بشی، خیلی بهتر میتونی محل مخفی شدن بقیه ی خرابکارا رو به ما لو بدی.
بله.
اجالتاً تا همین جای نقشه رو داشته باش تا سر فرصت تو محبس نظمیه نعمت بقیه ماجرا رو حالیت کنه.
محبس؟
آره، بچه رو ترسیدی؟ نه ترس رحمان جون، نه ترس، خودم هوا تو دارم. اینا همش نمایشه، واسه عادی جلوه دادن اوضاع باید یه شبی رو اینجا بگذرونی به جمع دعوا با اوباش، اینجوری خیلی طبیعیه، هیچ کس هم شک نمی کنه. فهمیدی؟
وقتی رفتی خونه باید فحش و فضاحت رو بکشی به نظمی تیاب و شاه ظالم، بعدم با نشون دادن کبودی صورت تو گفتن رنج های نظمیه از خودت یه قهرمان بسازی. اینجوری اونا باورت میکنن، اون وقت خبر لو رفتن اون روزنامه چیه پیزوری رو میدی.
حالا فهمیدم که چی شد.
حالا که شیر فهم شدی، ضرب شست نعمت برات میشه باقلوا و مسقطی. باشو باشو بریم تو محبس برای دل بقیه اوباش که باقی تئاتر رو تموم کنیم. باشو
باشه. طبیعی جلوه کردن ماجرا صبر میکنیم تا میرزا نبی بیاد و با وساطت اون آزادت میکنیم. الانم زودتر برید بیرون، برید برید بیرون.
قربان، با اجازه شما زندانی رو ببرم. میبرم رابیو. فکر کردی که شهر بی کلانتره؟ پاشو بینم. بیا بیا.
عجب تیاتری این نعمت ایفنو.
خدا نشناسا جوون مردم رو لط و پار کردن، زیر چشش به قاعده یک کدو خورشتی باد کرده.
بیچاره ارسلان، بابا شدید زهره ترک شد.
اینا مردای مزدور، خوب دستشون به سیاسیون مشروطه نرسیده، اگه بفهمن که اونا کجان زنده و سلامتشون نمیذارن.
خدا به زمین گرمشون بزنه.
جواب این ظلم و ستم دندون قروچه و نفرین و ناله نیست مادر. با این جماعت باید به زبون خودشون حرف زد، به زبون زور و جنگ. کاش که من مرد بودم و میتونستم وارد عرصه جنگ و میدون بشم. خدا شاهده، خدا شاهده، یک دماری از روزگار این جماعت زورگوی زبون نفهم در میآوردم که تو قصه ها بنویسم.
خوبه خوبه، همینو کم داشتیم. بانو خانومو ببین، به جای این حرفا برو به فکر منجوق دوزی های رخت خواب جهازت باش که ویلون سیلون تو اتاق پهنه. بنفشه هم که میبینی یه سر داره هزار سودا. گفته باشم 12 فروردین عقد تو حرم سید جلال الدین اشرف برادر امام رضا جاری میشه. جای قهرمان پردازی های پسرونه فکر تکمیل کارات باش، هر کاری رم بسپار به کاردونش. مردا خودشون میتونن سر ته جنگ و جدال و هم بیارن.
بیا جو.
سلام دایی جان.
سر تو اینجا چی کار میکنی؟
سلام.
برو تو رخت خوابه، تمام تن و بدنت کوفته است.
خاک به سرم. برا به دامادت کمک کن، بنفشه نمیتونه بزره رو بکشه، خونشو نداره.
جشن ببین.
خدا
داداش بذار این مخله رو بذارم پشت سرم.
بگی بشی هیلایی دستشو بشکنه که بی خود بی جهت با سایه سر مردم اینجوری میکنن، ذلیل بمیرین الهی.
آمین. مادر جون، من که حالیم نشد سر چی بردنت نظمیه و این قصه رو برات پیاده کردن. ولی باز خدا رو شکر میرزا نبی تونست با وساطت و ریش سفیدی تو رو از چنگ شاگردای این ابلیس نجات
خدا
بده.
خدا رو شکر.
درست میفرمایی زنده، خدا سایه دایی نبی رو از سر همه ما کم نکنه. شما خودتون رو نگران نکنی، این کوفتگی و زخما بهای داناییه، چیزی نیست، زود خوب میشه. بنفشه، بنفشه داره شلوغش میکنه.
چه شلوغ میکنه؟
جای چند تا ضربه کوچیکه، چون ما تجربه نداریم برامون عجیبه.
مادر جون ما واسه چی باید تجربه داشته باشی؟ خدا ازشون نگذره.
بعد روزگاریه، بعد روزگاریه مادر. با این کاری که اینا پیش گرفتن از این به بعد همه ما باید آمادگی جنگی هم داشته باشیم. حالاست که میفهمم فرق با سواد و بی سواد چیه. آورام و بقیه حق دارن که چش دیدن ریخت این شاه قجری نامرد و ندارن. آب از سرچشمه گله.
الهی دستشون قلم بشه.
دایی جون، حالا جایی این حرفا چرا لنگ لنگون اومدی پیش ما؟ خب تو اتاقت میخوابیده که جون بگیره دیگه.
دایی از استراحت و زخم و زیلای من مهمتر حرفیه که با شما آقا برام دارم، یه حرف مردونه و شخصی.
فهمیدم دایی جون، فهمیدم. خانوما
بله.
اون بچه ارسلان تناست. بفرمایین اتاق بنفشه خانم تا ما آقایون بتونیم دو تا کلون مردونه اختلاط
کنیم.
وا حالا ما شدیم غریبه.
لابد اگه قرار بود بدونیم بهمون میگفتن دیگه.
را بیافتین دخترا، جای این حرفا بریم به گلدوزی و منجوکاری رخت خواب این بانو خانوم بی خیال برسیم که وسط اتاق دارن خدا خدا میکنن. یالا دیگه بیا.
امان از شما بیبی، امان.
بشته
بگم دایی جون چی شده؟ اینشالله که خیره.
تشخیص خیر و شرش به شماست، شما آقا برام. واقعیتش من تو اون محوسه بوگنده کثیف نمور خیلی به حرفای شما فکر کردم. خدا منو ببخشه که تو مغز بوکم به حرفای شما شک و تردید داشتم. انگار خدا منو خیلی میخواست که باعث شد علکی علکی سر یه دعوای فلهی چند تا لاتلوت راهی نسمیه بشم و خیلی چیزا رو بفهم. آورم حلال کن، من حالاست که میفهمم شما از چی حرف میزدید و ظلم و بی‌عدالتی یعنی چی.
این حرفا به کنار پسرمه، اصل مطلب چی بود که خواستی خانمو نشون؟
اون روز غروب که لاتای محل شلوغ کاری کردن و نظمی هم بی منطق و دلیل همه رو فله برد، اولش کلی کتک بی خودی خوردیم، بعدش رایه محبس شدیم، از درد و رنج اونجا که بگذریم صحبت های چند تا مأمور نظمیه بود که گوش منو تیز کرد. من که خوابم نمی برد همش به فکر نجات از اون سیاهچال بودم، واسه همین صحبان زمزمای دو تا نظمیه چی رو آخر شبی شنیدم. اونا داشتن راجع به مأموریت یه شنبه شون حرف می زدن.
مأموریت یک شنبه؟
بله.
چه مأموریتی دایی جون؟
اونا زیر لبا پچ پچ کنان داشتن میگفتن که یک شنبه قراره حق مأموریت خوبی از سنجر خان بگیرن.
خب
چون محل مخفی شدن یه مشروطه خواه روزنامه چی رو پیدا کردن.
روزنامه چی؟ اسمشم گفتن؟
اون نامردان نمیدونستن که من به دیوار دم در محبس تکیه دادم و حرفاشونو میشنم و واسه همین راحت حرف زدن. اونا گفتن که محل اختفای خرابکار ساغری سازانه. اسمشم راستش گفتن که اشتباه نکنم ساعد یا ساعدی بود.
وای وای، عبدالحمید ساعدو میگن. این بوزینه های خبرچین چطور از محل اختفای اون با خبر شدن؟
آفرین رمان جون، آفرین دایی. میگم دایی جون چیز دیگه هم شنیدی؟
انگاری نجسی کوف کرده بودن و تو حال خودشون داشتن بلبل زبونی میکردن. اگه اوباش هم محبسی میذاشتن شاید اطلاعات بیشتری هم گیرن میامد، ولی بدبختی بود که وسط حرفای اون دوتا مامور مست و پاتی یهو بی هوا بینشون دعوا شد و حواس مامورا به کل رفت سراغ آروم کردن محبس نظمیه. اون وسط ما هم دوتا دگنگ بی خودی نوش جان کرد.
خدا خیرت بده پسرم، باید هر طور شده زودتر اقدام کنیم، جون ساید در خطره.
این دستگیری و محبس بی خود چشم منو خوب باز کرد. آورام قدیمی ها هیچ حرفی رو بی خود نمی زدن، انگار قرار بود این دفعه عدو سبب خیر بشه تا چشمای منم به حقیقت ذات این بد ذات ها روشن شه. همونجا خدا شاهد قسم خوردم حالا که اینا نمیخوان مردم عادی و سر به زیر زندگی کنن، منم پا به پای مشروط خان باشون مبارزه میکنم. به سردایی حلالم کن،
حسین به بعد من خودم نوکری تو میکنم. تو رو خدا اگه میتونی برای اون روزنامه چی بنده خدا کاری بکنید دریغ نکن. حسین شب منم پا به پای شما حاضر به انجام هر کاری برای پیروزی مشروطه هستم.
پسرم جان شما همیشه با ما بودی، ما یا هر وقت غذا بگیری تازه است. در حال حاضر باید یه فکری با حال جای لو رفته ی رفقای مشروطه چی بکنم.
خدا خیرت بده خواهر زاده ی عزیزم، تو با خبر جون یه بیگناه ها نجات دادی
و حتی جون خیلی های دیگر رو.
فقط خدا از سر تقصیر بلاعتم بگذره، بی سوادی و نادونی بد دردیه. حالا میفهمم که دختر دایی بانو چرا اینقدر تقلا میکرد که دنبال درس و مشق و یادگیری باشه. من بودم که غافل بودم دیگه.
بلای زنه رو هر وقت بگیری منفعت دایی شد. برام خان شما هم دیگه وقت رو تلف نکن و سریع پیگیر ماجرا باش.
چشم.
یادت باشه خیلی هم احتیاط کن. فردای یک شنبه است، باید رفیق مشروط خواهمونو به یه جای امن منتقل کنیم.
چشم آقا جون چشم، حتما با سرعت قضیه رو دنبال میکنم. این خیلی بده، من در تعجبم از این همه محافظه کاری تو این وضعیت که همه دارن کم کم جمع میشن واسه اتحاد و یورش نهایی، ما باید این ماست بشیدیم و نگاه کنیم. ما دو تا داماد مفلسیم که این بچه های خوب سر به زیر داریم میریم واسه یه روز عقد دائممون تو آستانه اشرفیه با عاقد هماهنگ. نه به درد کسی میخوریم نه کمک حال مملکتی. دو تا بیغمه کنار گذاشته شده، بی خاصیت و مکجون.
لا اله الا الله، ببین چه قشقرقی به پا کرده ها. میگم از من خجالت نمیکشی، از این مهدی خان سورچی حیا کن. چرا این بچه کوچیکای نونو رو خانواده خودتو دوست میکنی مرد گنده؟
بلم کن یحیا، پس از من به خاطر امثال همین آقا مهدی سورچی جگرم کبابه. خلاش کن این مجسمه نشسته به صندلی درشگه و خیلی شده به جاده. وقتی پسر نوجوونش رو کنار مجلس پشتن بین میت متحرک شده، چه آرزوها که برای بچهش نداشت. گلمار که یادت، مادر همین آقا مهدی از داغ نوه نورسش فراموشی گرفته.
آقای محترم تو چرا متوجه نیستی؟ کار مبارزاتی بچه بازی نیست. خیال نکن با یه مش ابله نادان بیمغز طرفی. اگه میبینی بزرگتری مثل جناب مدرس موقتا ما رو از فعالیت منع کردن به خاطر خودمون نیست. این جنگ پسر بچه های بازیگوش تو دوران کودکی نیست که حرف چند تا شمشیر چوبی و تخیلات بچگانه باشه. این واقعیت بی‌واسطه است.
تو خیلی ساده ای.
قابل توجه حضرت عالی، باید بگم که اولش این که این توقف مأموریت من و شما موقتیه. یعنی چی؟ یعنی آبا که از آسیاب افتاد و زمانش رسید، ما دوباره فعالیتامونو شروع میکنیم.
آره به همین خیال باش، ساده لوحی دیگه.
چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ کار تشکیلاتی همینه دیگه، برای خودش قرار قاعده داره. کش که نیست، الان وقت احساساتی شدن نیست. اگه درسای تاریخ رو توی دارالفنون خوب گوش میدادی دوچار این پرت و پلو گویی ها نمیشدی. اینا همه تاکتیک مبارزه است. گاهی باید خودتو پنهان کنی و دشمنو به گمراهی بکشی.
یحیی از بیعملی و گوشه نشینی بیزارم، بیزار.
اینو به من نگو رفیق شفیق، منی که یه قلب و دوتا رویا دارم. میدونی قبل از خواستگاری از خواهرت چه برزخی رو پشت سر گذاشتم؟ کابوس این که در راه عشق وطن جون بدم و همسر آیندم تنها بمونه روحمو میخوره. اما چاره ای ندارم، راهیه که باید برم. اگه تعلل میکردم ممکن بود عشق زندگیمو از دست بدم.
اینو منم مثل تو بیاریم، به خیال من به این چیزا فکر نمی کنم.
پس علم شنگه به پا نکن، اینا همه یه ترفنده برای حفاظت از ما. هیچ ربطی هم به تازه داماد شدنمون نداره، فقط یه استراحت مصلحتی یکی دو هفته ایه. به محض آروم شدن اوضاع برمیگردیم به حالت اولمون، دوباره میشیم رابط مشروط خواهان، خودمون مراقبشون هستیم.
خدا کنه این حرفای تو خوش خیالی و توهم نباشه.
من تعجبم از دامادتون آقا رحمانه. تأخیر ناگهانی عجیب و غریبش خیلی برام جالبه.
چرا باید تغییر رحمان برات غریب باشه یحیی؟ مگه ندیدی پسرم این بدبخت منو چجوری درب و داغون کردن؟ شک به اون بی‌انصافی کن. بدبخت هنوز آثار کتک خوردن رو تن و بدنش هست، اونم طعم ظلم و چشیده. یحیی
قبول دارم، قبول دارم، ولی تا قبل از رفتنش به محبس نظمیه واسه طرف داره مشروطه اره میذاشت و تیشه برمیداشت. قشنگ خاطرم که یه شاهپرست افراطی بود که اعتقاد داشت مملکت بی رعیت و شاه مستبد خالی از معناست.
اشکال کارتو میدونی کجاست؟ همیشه یادت میره که موقعیت آدم ها با همدیگه فرق داره. مرد مومن، تو داری قدرت تحلیل مغز تحصیل کرده و کتاب خونده خودتو با فهم و درک یکی مثل پسرعمه من رحمان مقایسه میکنی؟ بالاترین درگیری ذهنی رحمان تو کل عمرش کلکل با 4 تا شاگرد حجره بازار این خودش بوده. چه انتظاری ازش داری؟ همین که تا این حد متوجه شده که ماها هرس چیو میخوریم و واسه چی خودمونو درگیر کردیم، باید کلامون رو بندازیم هوا. باور کن اگه هوشیاری و توجه اون نبود الان زیر اخیه یه اون سنجر نظمیه چیه نامرد بودی.
حالا انشالله که حدس و ظن من باطل باشه، ولی من بیشتر به اون نظمیه چیهای کثیف مضمونم.
ببین یحیی، من اگه نمیشناختم تو رفیق چندین سالم نبودی فکر میکردم که داری به باجناق آیندت حسادت میکنی. مرد حسابی زدن درب و داغونش کردن. هر کی بود از ظلم و فساد مامورای شاه یاغی میشد.
من که بهت گفتم انشالله همین باشه که تو میگی، اما لو دادن ناگهانی ماجرا توسط دو تا نظمیه چیه درب و داغون برام چه شک درست کرده؟ خب
خیلی حساس شد. مگه اتفاق وجود واقعی نداره؟ خب شاید جدن خواسته این موضوع برای ما اتفاق بیفته که گیر نظمیه نشین. از اینو گذشته، رحمان میگفت اون دوتا که داشتن پیچ پیچ میکردن کلشون هم گرم بوده.
نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. به هر حال فعلا ما به پیشنهاد بیبی خانم باید راهی مرقد سید جلال الدین اشرف بشیم و از عاقد اونجا وقت عقد بگیریم. کاری هم از دست ما دوتا بر نمیاد. خیلی قول میدم بعد از سال نو همه چی بر وفق مراد میشه. حالا بشین و تماشا.
باش باش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.